بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو التنبيه المزيل لهذا الوهم، وهو باعتبار التشابه المذكور في طبائع تلك البصائر بذره. گفتیم که چی نبراتیسی ها متقرن به ترکیب جسم از اجسام لایتجزا، اجسامی که فکن تجزیه نمی شوند ولی وهمن یا به توسط عرضین قارین یا به توسط اضافتین تقسیم می شوند. اگر ما گفتیم که اگر کلام اینها تمام بشود، دلیلی که ما بر اثبات خیلا اقامه کردیم از کار میافته. بنابراین ما برای دفاع از اون دلیل ناچاریم که حرف این سیغرتسی ها رو رد کنیم. در رد حرفشون این چنین وارد شدیم، گفتیم که اون قسمت وهمی رو که شما میپذیرید ما در اون جسم لایتجزا اجرا میکنیم و دو جزء وهمی به دست میاریم. من چون میخوام متن خاجه رو بخونم مطالب رو تکرار میکنم، چون در کلام خاجه مطالب تکرار شده و دیگه با گفتن این با تکرار مطالب خاجه هم گفته میشه، دیگه میشه از فکر تکرار کرد. ما قسمت وهمی رو که شما قبول دارید، تقسیم وهمی رو که قبول دارید، بر جسم لایتجزا وارد میکنیم، یعنی این جسمی که شما گفتید لایتجزا است بر اون وارد میکنیم. دو جزء وهمی و دو جسم وهمی به دست میاد. این دو جسم وهمی رو ملاحظه میکنیم که طبیعت یکی مانند طبیعت دیگری است، همچنین طبیعت اون یکی مانند طبیعت مجموعه، همچنین طبیعت اون یکی مانند طبیعت اون اجسام دیگری است که خارج از این مجموعه اند و با کنار این مجموعه قرار گرفتن اون جسم مشهود رو می سازن. این همه در جلسه گذشته توضیح داده شد. یعنی این چهار تا امری که ما ملاحظه کردیم، هر چهار تاشون رو می یابیم که طبیعتشون یکیست. هم جزء اولی رو که تقسیم وهمی از این جسم لایتجزا استخراج کردیم، هم جزء دوم، هم مجموع این دو جزء که خود جسم لایتجزا است، هم امور خارج از این جزء لایتجزا، جسم لایتجزا رو که اجسام دیگری هستند کنار این جسم لایتجزا قرار میگیرند و اون جسم مشهود رو می سازن، اجزای دیگرن، اجسام دیگرن. می بینیم همه شون طبیعتشون یکسانه. بعد دو تا حکم رو بر این طبیعت وارد می کنیم. دقت کنید از اینجا من مطلب رو به جور دیگه دارم بیان می کنم. در جلسه گذشته طوری مطلب رو بیان کردم که آخر سر ناسار شدن تکمیلش کنم و درستش کردم، تسامحی که تو عبارتون بود برطرف شد. ولی الان میخوام از اول طوری وارد بشم که دیگه احتیاجی به اشمال نباشه، از اول مطلب درست میگم. در جلسه گذشته گفتم یک حکم رو در طبیعت وارد میکنیم که عبارت از قبول انفصاله. الان میخوام بگم دو حکم رو بر طبیعت وارد میکنیم، یکی قبول انفصال، یکی قبول اتصال. و منظورمونم از این اتصال، اتصالی که خودمون میگیم، نه اتصالی که زیرمقناطیسی ها میگن. اتصال زیرمقناطیسی ها تجاور و تماس بود، ما اونو نمیگیم. الان معلوم میشه که حرفان با حرف دیروز یه مقدار فرق میکنه. البته حرف دیروز فرق میکنم وقتی به آخر رسید درستش کردم، ولی از اول ناقص سلو رفتم. الان میخوام کامل بیان کنم. پس اینطور شد که طبیعت واحده دو تا حکم رو قبول میکنه، دو تا حکم برش مترتب میشه، یکی قبول اتصال، یکی قبول انفصال. قبول اتصال رو اینطوری میگیم، اگر دو تا جسم داشتیم هر دو از یک طبیعت بودن، دو تا جسم لایتجزا داشتیم هر دو از یک طبیعت بودن، این دو تا رو کنار هم قرار دادیم، اینا متباینانی هستند که به نظر ما متصل می شوند. متصل می شوند یعنی حکم اون جسم مشهود رو پیدا می کنند. همونطور که در جسم مشهود اجزا به هم متصلند به نحوی که ما متصلشون می دونیم، همچنان در این دو جزء متباینی هم که بعدا متصل می شوند، این دو جزء اتصالی پیدا می کنند مثل اون اتصال جسم مشهود. و این یه شکر حکم دیگر، اگر دو تا جزء متصل به هم داشتیم، حالا چه دو جزءمون دو جسم لایتجزا باشند که با فکر دو جزء بشوند، چه دو جزءمون دو جزء وهمی یک جسم لایتجزا باشد، در هر دو حال این دو جسم متصل رو ما میتونیم از هم منفصل کنیم. پس این طبیعت قبول انفصال میکند. دقت میکنید، البته در تمثیل مثال زدن به جز، ولی در بیان حکم ما اختصاص به جز نداره، بر طبیعت داره وارد میشه. این طبیعت متصل قبول میکند انفصال رو، اون طبیعتی که منفصل شد قبول میکند اتصال رو. دو تا حکم رو داریم میگیم، هم اتصال رو قبول میکنه هم انفصال رو. بنابراین وقتی این دو جزء به هم میچسبند، این دو جسم لایتجزا به هم میچسبند، یک متصل یک پارسه رو تشکیل میدن، همونطور که اجزاء متعددی که به هم چسبیدن یک جسم متصل یک پارسه رو که همین جسم مشهوده تشکیل دادن. و اگر اجزا از هم مفترق بشوند، به فکر مفترق می شوند، همونطور که اون بزرگ به فکر مفترق می شه، این جسم لایتجزا که شما به دست آوردید اینم به فکر مفترق می شه و قبول می کند تقسیم فکری، همونطور که اون طبیعت قبول می کند. منطقه شما نمی تونید این رو فکرش کنید، حرف دیگری سری قبول فکر می کنه. پس ما بر خود طبیعت حکم کردیم، دو حکم رو، یکی قبول انفصال رو و یکم قبول اتصال به اون نحوی که ما میگیم. بنابراین این حکم در تمام افراد چون بر طبیعت باز شده بر تمام افراد جاری میشه. تمام افراد این طبیعت، حتی اون جسم لایتجزایی که شما به تقسیم وهمی تقسیمش کردید، هم قبول میکند فصل رو هم قبول میکند وصل. پس این که شما گفتید که سالان تجزا داریم باطل شد. من در جلسه گذشته گفتم که اولا حکم رو یکی گرفتم که انفصال باشه، اتصال رو حکم دومی نگرفتم، گفتم نظر مصنف، نظر مصنف به همون دومی است، اولی برای تکمیل بحث مطرح شده، یعنی نظر مصنف به قبول فصله، قبول بحث برای تکمیل مطرح شده. الان میخوام بگم نه، برای تکمیل نبوده، اون قبول فصل و قبول بحث هر دو در عرض همان و هر دو هم یک اهمیت اندازه به یک اندازه اهمیت دارن در دلیل، چون مصنف نمیخواد با وصل حرف زین و رفیسی های درست کنه، میخواد اتصال خودش رو، اتصالی که خودش میگه درست کنه، نه اتصالی که زین اغلاسیسی ها میگن. اگر اتصال زین اغلاسیسی ها رو بگه که حرف خودش رد کرده و اونا رو تایید کرده، این کار رو نمیخواد بکنه. این مطلب اولی بود که در جلسه گذشته باید اصلاح بشه. مطلب دوم اینه که در وقتی توضیح میدادم گفتم که این جسم فصل رو قبول میکند به هر نحوی که دلتون میخواد بگید، چه بگید اون فصلی که ما میگوییم که بریدنه، چون فصلی که شما میگویید که ظهور اون شیارها و اون درزهاست. اینو اشاره کردم که دیروز گفتم اینو. اینم درست نبود. مثلا نفیم نمیخواد بشه. میگه که فصلی وارد میشه که من میگم. نه احمد اون فکر تو میگی و من میگم. من دیروز گفتم احمد از این فکر تو میگی و من میگم. این درست نبود. بلکه اونی که من میگم واقع میشه. یعنی اون فصلی که من میگم که اتصال رو میبره. نه اون فصلی که تو میگی که تماس رو به هم میزنه. اونو نه مصنف قبول نداره که واقع بشه. بله اگه بخواد اونو قبول کنه که یه جوری تصمیم حرف جنراتی شده. تناسب این دوتا خلالی که در بحث دیروز می پرده رو اصلاح کنید. من خلال اول خودم اصلاح کردم در جلسه گذشته. من تا به هم ریخ مطلب. اما خلال دوم الان دارم اصلاح میکنم. در نهایت اون که الان دارم میگم کامل تر از اون که جلسه گذشته گفته شده بود. خب اصل مطلب تمام شد. ما دلیل خاطر بیان خاطر میخونیم. چون بیان خاطر چیزی اضافه بر بیان مصنف نداره. بیان مصنف هم که هم امروز هم دیروز گفته شد و دیگه احتیاج به تکرار مجدد نداره. صفحه 55 خط نهم هازا هو و تنبیه المزیل لهذا الوهم. هازا یعنی این متنی که الان از مصنف نقل کردیم همونیست که مصنف در عنوان فصل اسمش رو تنبیه گذاشت. تنبیهی که اون وهم رو یعنی اون اشکال رو ازاله میکنه یعنی جواب میده. چون در وهم و تنبیه هون یعنی اشکال و جواب هون. اشکال همون حرف زین و راکیسی هست. جواب هم همونیست که الان داریم میخونیم. و هوه به اعتبار تشابه المذکور فی تباه تلتل بسائد به جمعه. و هوه یعنی این تنبیه به اعتبار تشابه مذکور یعنی تشابه نوعیست در تبایع این بساط. تبایع این بساط تشابه دارند. یعنی طبیعت این جسم لایتجزا و طبیعت اون جسم لایتجزای دیگر متشابهه. پس اگر حکمی در یکی از اینها مطرح بشه اون حکم مربوط به طبیعت خواهد بود و در بابقی هم موجود خواهد بود. یعنی مصنف در این استدلالش در این جوابش از این مبنایی که اونها قبول دارن استفاده میکنه، مبنای تشابه. چون اونها معتقدند به تشابه این اجزا و این اجسام، مصنف هم از همین تشابه داره استفاده میکنه. میگه اگر این اجسام متشابهند پس وقتی یکی از این جسم ها واقع بشه طبیعت نوعی واقع شده، تو همشون مثل همه. بنابراین حکم این و اون میشه یکسان. اگر این یکی قابل فصله میشه هم قابل فصله، اگر این قابل بسته اونم قابل بسته. چون همشون طبیعت یکسان دارن پس حکم اگر روی یکی شده چنانه رو طبیعت رفته. وقتی به طبیعت رفته به طور مستقیم بر همه پخش میشه. پس مصنف داره از این تشابه استفاده میکنه. اگر تشابه رو نمیگفتن مصنف از این طریق نمیتونست ردشون کنه. و هوا یعنی این تنبیه با لحاظ تشابه، اعتبار یعنی با لحاظ، با لحاظ تشابهی که ذکر شد در تبایع این بساط به زعمه هم. به زعمه هم رو میتونید مربوط کنید به بساط، یعنی اونهایی که به زعم اونها بسیتند، به زعم ما تفصیل میشن. اجسامی که به زعم اونها بسیتند و تفصیل نمیشن ولی به زعم ما تفصیل میشن، به زعم هم رو میتونید مربوط کنید به تشابه. یعنی تشابهی که ذکر شد که اونها جمان میکردن این تشابه رو و اعتقاد داشتن به این تشابه. منظور از بساط همونطور که الان با معنایی که کردن معلوم شد، منظور از بساط اون اجسام لایتجزا است. منظور از بساط عناصر بسیطه نیست، همون اجسام لایتجزا است. خب مناسبه که در همین جلسه رسیدیم من اشاره به یه مطلبی بکنم که مربوط به گذشته است. در صفحه 54 به کتاب ما 5 خط مونده به آخر داشتیم زبکانت، نه 4 خط به آخر داشتیم فعیزن لوکانت البساط رو غیر قابلت للانتکاس بل انما تتصل بالتماس و تنفصل به زوال التماس لکان اثبات الماده بالحجت المذکوره متعذرا. این لوکانت البسائط که در اول عبارت عربی که خوندم، این بسائط رو من هم کردم در عناصر بسیطه، هیچ ایرادی نداره، عناصر بسیطه بگیرید اشکال نداره، ولی هیچ ایرادی نداره که بسائط رو هم کنید بر همین اجسام بسیطه‌ای که اونها میگن، یعنی اجسام لا یتجزأ که اونها میگن، هر دوش درسته، هم کردن بر عناصر بسیطه، هم کردن بر این اجسام لا یتجزأ. من در اون وقتی که میخوندم گفتم اجسام لا یتجزأ نگیرید، ولی بعد که روشن کردم گفتم اجسام لا یتجزأ بگیرید اشکالی نداره. و ذالک، یعنی این که این تنبیه به لحاظ اون تشابه هست و با توجه به این تشابه میتوانیم اون وهم رو رد کنیم، به این جهت است که طبیعت متشابه اقتضا میکند هر جایی که باشد شیئاً واحداً رو. این شیئاً واحداً خبر کانت نیست، کانت کانه تامه است، خبر لازم نداره. شیئاً واحداً مفعول تقتضی است. طبیعت متشابهه هر جا که باشد، حیث کانت جلو میارن، هر جا که باشد تقتضی شیئاً واحداً، شیء واحد رو افتضا میکنه، یعنی حکم واحدی داره، نمیشه در طبیعت واحد احکام مختلف داشته باشیم، شیئاً واحداً غیر مختلف. حالا که این چنینه، فالجزء الواحد الوهمی، جزء واحدی که با وهم ما به دست آمده، یا جزء واحدی که با اختلاف عرضین به دست آمده، اگر که اختلاف عرضین دیگه خاجه نمیگه، بعدش هم به خاطر اینکه یکی از این دوتا رو که گفت کافیه، اجزای وهمی رو که بگه مثل اینی که اجزای به اختلاف عرضین رو گفته، بالاخره اجزای فکی نه، اجزای وهمی. یعنی این که شما جسم لا یتجزأ رو به تجزیه وهمی تجزیه کنید یا به اختلاف عرضین تجزیه کنید، یعنی همونه که دیمقراطیسی ها قبول دارن، با اون وسیله که دیمقراطیسی ها قبول دارن تجزیه کنید، وقتی یه جزی به دست میاد، اون جزء واحد وهمی، یعنی اون بخشی از جسم لا یتجزأ که با وهمتون درست شده و ما در جلسه گذشته اسمش الف گذاشتیم، که کنار اون جسم، که کنار اون جزء دوم به نام ب قرار میگیره و مجموع جسم لا یتجزأ رو تشکیل میده، اون جزء واحد از لحاظ طبیعت اقتضا میکند همون چیزی را که سایر اجزا اقتضا میکنند. سایر اجزا در مثال ما ب بود، یعنی این الف که یک جزء وهمی این جسم لا یتجزأ است، همون رو اقتضا میکند که جزء دیگر وهمی این جسم لا یتجزأ که به هست اقتضا میکنه، یعنی طبیعت الف با طبیعت به یکسانه. و همچنین اون جزء واحد وهمی که اسمش الف بود اقتضا میکند ما یقتضیه، این ما یقتضیه رو داره، ما یقتضیه قبل است، قبله، لذا تمام عبارت قبل وارد میشه. فالجزء الواحد الوهمی من حیث الطبیعه یقتضی اولا ما یقتضیه سایر الاجزا، ثانیا ما یقتضیه الکل. کل چیه؟ کل مجموع الف و بست، که مجموع یعنی همون جسم لا یتجزأ، کل یعنی جسم لا یتجزأ که مجموعه اجزاء وهمیه. ثالثا و ما یقتضیه الخارج عن الکل، اونی که خارج از کل، یعنی اجسام دیگر. اما کدام خارج؟ خارجی که تو جسمای دیگر است؟ نه، خارجی که موافق است لهو، خارجی که موافق است با این کل، فی تلک طبیعه، در این طبیعت موافقه، یعنی اون جزء اجسام دیگر لا یتجزأ که در این جسم مشهود جمع شدند، اونها هم همین اقتضا رو دارن که این جسم لا یتجزأ اقتضا داره، جسم لا یتجزأ شد کل. اون اجسام دیگر لا یتجزأ که در این جسم مشهودند، اونها شدن خارج. این جزء الف که اقتضا کرد همونی رو که به اقتضا کرده و اقتضا کرد، همونی که کلش اقتضا کرده اقتضا میکند، آنچه را که اجسام دیگری که خارج از او هستن اقتضا کرده، همه اینا یکسان اقتضا میکنند. لشتراس الجمعی فیها دلیل برای یختزیست، نه دلیل برای یختزیه و یختزیه و یختزیه، دلیل برای یختزی. چرا اون الف اقتضا کرد آنچه را که این ستا اقتضا می کنند؟ لشتراس الجمعی فیها یعنی در این طبیعت، چون همه در این طبیعت مشترکند پس همه اقتضای یکسان دارند. تا اینجا ما بیان کردیم، تا اینجا بیان کردیم که این اجزا یا این طبیعت اقتضای یکسان داره. حالا میخوام بیان کنیم که مقتضا چیست. تا حالا اقتضا رو بیان کردیم که اقتضا یکسانه، الان میخوام بگیم مقتضا چیه. مقتضا رو در جلسه دیروز گفتم که قبول فصله، در امروز اضافه کردم قبول فصل و وصله. بله سه قسم چهار قسم ممکنه بشه. این که من تو گفتم شما یک قسم لایت اجزا رو تجزیه می کنید به دو بخش الف و ب که هر دو جزء وهمی هستند، این از باب مثال به حد اقل بود که اگر تقسیم کردید قسم لایت اجزا رو حد اقل تقسیم می کنید به دو جزء، تقسیم به سه جزء و ده جزء و بیست جزء هم به وسیل وهمتون ممکنه. اتفاقا در عبارت خواجه هم گفته اجزا، سایر الاجزا، سایر الاجزا که گفته گویا قسمت رو مثلا سنائی نگرفته، بیش از سنائی گرفته، یعنی گفته این جزء وهمی یکی، سایر اجزا مثلا دو و سه و چهار و هشت هست. البته سایر اجزا رو میتونید بر یکی اطلاق کنید، میتونید بر چند تا اطلاق کنید. پس سایر اجزا یعنی سایر اجزا وهمیه. اگر تقسیمتون دو تا باشد، منظور از اجزایی که در اینجا آمده جمع منطقیه، یعنی یک جز الف سائر الاجزا بست که یه دونه است. سائر الاجزا اشاره به یکی داره، اجزا اشاره به دو تا داره، یکیش همون الف سائر اشاره به به میکنه. اگر تقسیمتون بیش از یک، بیش از دو قسم درست کرده، الف یکیه، اجزا هم جمع منطقی نیست، جمع بالاتر از منطقیه، جمع ادبی هم میتونید قرارش بدید، از جمع منطقی هم قرارش بدید اشکال نداره، اشاره به دو تا به بالا داره، سه تا به بالا داره، یک جزش الف، سایر اجزاش هم ده و جیم و دال هست. این دیگه در اختیار خود شماست که اجزا رو اگه جمع منطقی گرفتید حداقل دو تا شامل میشه، جمع ادبی گرفتید حداقل سه تا شامل میشه، اون وقت میتونید بگید سایر اجزا عبارت از یکیه. چون اگر اجزا عبارت از دو تا بشه سایر اجزا میشه یکی، یک جزش که همون الف بود سایر الاجزا یعنی جزء دیگه میشه یکی. اگر نه شما تقسیمتون بیش از این بود و سایر الاجزا رو به معنی بیشتر از یک جزء میشه. طبیعت امتداد، بله جسم طبیعت امتداد، طبیعت امتداد منظور از طبیعت در اینجا طبیعت امتداده، یا با قول شما جسم بودنه، جسم بودن همون امتداده. خب تا اینجا ثابت کردیم، همونطور که عرض کردم ثابت کردیم که این طبیعت اقتضاش واحده. حالا میخوام ببینیم که اقتضاش واحده، اقتضاش واحده دقت کنیم نه به این معنا که یک اقتضا بیشتر نداره، یک مقتضا بیشتر نداره، واحده یعنی یکسانه. نظام الان میگیم دو مقتضا داره، نه واحده یعنی یک مقتضا داره، واحده یعنی مقتضاش یکسانه، در هر جا باشه همینه. ممکنه 10 تا مقتضا داشته باشه ولی این دهت و مختزاش یکسان، یعنی در تمام افراد هست. خب بیان کردیم که اقتضاش یکسانه، حالا میخوام بیان کنیم که این اقتضای یک مختزاها چی هستن. از خود این مختزایی که قبول فصله، یکی که قبول وصله. و یجب و منزالک، واجب است، واجب میشود منزالک، یعنی از این که طبیعت مختزاش یکسانه و طبیعت در تمام اینها مشترکه، یلزم من ذالک یعنی من اشتراک الجمیع فیها، ید تشارک و جمیع هذه الاربعه، یا در امتناع از قبول انفصال و اتصال، یا در جواز قبول هما، یا فصل و وصل رو قبول نمی کنه، یا هر دو رو قبول می کنه. دقت کنید، هر دو رو قبول می کنه، نه فصل تنها رو، هم فصل و هم وصل، یا هیچ کدوم قبول نمی کنه یا هر دو رو قبول می کنه. ولی اول این که هیچ کدوم قبول نکنه ظاهر الفساده، چون ما در اون جسم بزرگ داریم می بینیم هم فصل رو قبول می کنه هم وصل رو قبول می کنه. پس در این جسم کوچک هم که طبیعتش با اون جسم بزرگ یکیست، باید حکم کرد که هم فصل رو قبول میکنه هم وصل رو قبول میکنه و ثانی حق. و چون ثانی حقه، پس در تمام این چهار فرضی که داشتیم، چه الف، چه به، چه مجموعه ما، چه خارج منه، چه خارج منه ما، هر کدوم از اینها رو حساب کنید، میتونید بگید که هم فصل رو قبول میکنه هم وصل رو قبول میکنه. اگر فصل و وصل قبول شد، حرف ما تمامه. فهمیدید؟ ما ترزی ممکنه این چنین اعتراض کنیم و به ما بگه که این که شما گفتید همه مصادیق این طبیعت فصل و وصل و قبول می کنند چون مشترک در این طبیعت هستند، اینو ما قبول می کنیم. ولی ممکنه یه جایی طبیعت به مانع برخورد کنه، یه جایی مانعی وجود داشته باشه و اونجا فصل و وصل حاصل نشه. ایشون می فهمن ما مشکلی نداریم، قبول داریم این حرفو. ما میگیم خود طبیعت اقتضای قبول فصل و بست رو داره و نگفتیم هیچ وقت مقتضی مبتلا به مانع نمیشه. ممکنه یه جایی این مقتضی مبتلا به مانع بشه. اگر مانعی نباشد، این مقتضا با وجود مقتضی حاصل میشه. اما اگر یه جا مانعی به وجود آمد، مثل همه جاهای دیگر که مانع جلوی مقتضی رو میگیره، طبیعت اقتضا دارد قبول فصل و وصل رو، ولی اگر مانعی به وجود آمد، از این اقتضاش دست برمی‌داره. و این مانع ما تو فلک داریم. طبیعت فلک، خود طبیعت قابل فصل و وصل هست، خود طبیعت، چون طبیعتش طبیعت امتداده، با طبیعت اجسام عنصری فرق نمی کنه. منتها در فلک ما یه مانعی داریم که با استدلال بیان می‌شه. اون مانع نمیذاره که این مقتضی که طبیعت است، مقتضا را که قبول فصل و وصل است داشته باشه. پس این که در بعضی جاها مانع بیاید و جلوی مقتضی را بگیرد، این مشکلی نیست. این ما قبول داریم، نه تنها قبول داریم، بلکه معتقدیم که در بعضی جاها اتفاق هم افتاده، لااقلش در فلک، در فلک اتفاق افتاده. پس این اشکالی که شما کردید اصل مطلب ما رو رد نمی کنه، چون مطلب ما این بود که طبیعت این اقتضا رو داره. مطلب شما این نیست که طبیعت این اقتضا رو نداره که رد حرف ما بشه. مطلب شما اینه که مانع نمیذاره این طبیعت اثر کنه. خب در همه جا همینطوره، یه مانع ممکنه بیاد نذاره طبیعت اثر کنه. فهمیدید؟ لعل البعض یمتنع عن قبول ذلک، شاید بعضی از مصادیق این طبیعت امتناع کنند از قبول ذلک، یعنی از قبول فصل و وصل، اما به سبب شیء یقارنه، به سبب مانعی که مقارن اون بعض می شود. ممکنه یه شیء مقارن به اون بعض بشه و نظر این بعض اون اقتضا رو داشته باشه. جواب میدن قولنا لا نزاع فی ذلک، نزاعی در این نداریم. بله میشه که یک طبیعتی مبتلا به مانع بشه در بعضی مصادیق و در این مصادیق از اقتضای خودش دست بکشه. و قد ذهبنا ما ذهبنا الی القول به فی الفلک، ما قائل به این مطلب شدیم در فلک، این در فلک معتقدیم که این مانع موجوده. الی القول به، یعنی به وجود اون شیئی که یقارن الطبیعه رو و یمنع الطبیعه رو. ما قائل، ما ذهبنا الی القول به فی الفلک، در فلک اصلا قائل شدیم بهی، یعنی به این که در فلک قائل شدیم به این که مانع از جریان حکم طبیعت وجود داره. این نمی المقصود ها هنا، مقصود ما در اینجا این نیستش که بگیم حتما فصل و وصل حاصل میشه، بلکه منظور اینه که فصل و وصل قبول میشه، نه اینکه حتما حاصل میشه، امکانش رو خواستیم ثابت کنیم نه فعلیتش رو. ممکنه یه جا این امکان به مانع برخورد کنه به فعلیت نرسه. انما المقصود ها هنا در این بحث این است که امکان تریان یعنی عروض فصل و وصل بر اجسام مفروضه رو ثابت کنیم. امکان تریان، امکان عروض، نه فعلیت عروض. ممکنه یه جا عروض حاصل نشه، فعلیت پیدا نشه. المفروضه، قید المفروضه دقت کنید، چون ما اعتقاد به اون اجسام نداریم، ما اجسام لایتجسا رو قائل نیستیم، اونها اجسام لایتجسا رو قائل هم الاجسام المفروضه، اجسامی که فرض شده. با این معنی که برای المفروضه گفتم، این المفروضه مساوی می شود از نظر مفاد با همون به زعمه، یعنی اجسامی که به زعمه اونها اجسام لایتجسا است. این یه معنی که معنی خوبی نیست. معنی دوم که حتما همین معنی دوم مراده، حالا حتما که نمیشه گفت، ولی معنی خوبتریه. المفروضه چون جسم، جسمی که الان ما داریم جسم یک پارچه است، اجسام لایتجزا در او بالقوه موجوده، بالفعل که موجود نیست، تا تقسیم نکنیم اجسام لایتجزا بیرون نمیاد. پس ما الانی که جسم رو به صورت یک پارچه داریم، اون اجسام رو داریم در این جسم فرض میکنیم، نه که واقعا اون اجسام لایتجزا رو همین الان داشته باشیم. اون اجسام لایتجزا بر فرض وجود داشته باشن، بعد از تقسیم وجود بالفعل میگیرن، اجسامی دیگه نیستن. الان یه جسم بیشتر نیست جلوی ما، الان یه جسم جلوی ما هست. اگر ما اونو تقسیم بکنیم اجسام درست میشه، و چون هنوز تقسیم نکردیم اون اجسام رو باید فرض کنیم. پس اجسام یعنی اجسام مفروضه، اجسام مفروضه این یعنی اجسامی که وجودشون رو فرض میکنیم، وجود منحازشون رو، وجود مستقلشون رو فرض میکنیم، نه اجسام به نظر اونها. اون معنی اول رو اشکالی نداره، ولی خیلی خوب نمیدونی. معنی دوم بهتره. من حیث طبیعتها متعلق به امکان تریانه. منظور ما اینه که ثابت کنیم فصل و وصل بر اجسام مفروضه ممکن است من حیث طبیعت حل متفقه. به حیث طبیعت این اجسام، اون طبیعتی که در همه یکسانه، امکان تریان هست. به لحاظ طبیعتی که یکسانه، امکان تریان هست. و ما منظورمون فقط همینه که امکان تریان رو اثبات کنیم، نه فعلیت. لذا اگر جایی به مانع برخورد کنه، مشکلی و اشکالی بر ما وارد نمیشه، چون ما نخواستیم بگیم همه جا این از فصل و وصل بالفعله تا شما بگید در فلش بالفعل نیست. ما خواستیم بگیم همه جا این فصل و وصل ممکنه، و قبول هم داریم که بعضی جاها که به مانع برخورد میکنه دیگه ممکن نیست. و ذالک یکفی نافی اثبات الماده. این ذالک یکفی نافی اثبات الماده معنیش اینه، و ذالک یکفی نافی رد پیمقراتیسی ها، و در نتیجه یکفی نافی اثبات الماده. چون اولا ما پیمقراتیسی ها رو رد میکنیم، ثانیاً ماده رو اثبات میکنیم، چنانچه بیان شد قبلا. چون پیمقراتیسی ها رد نکنیم، جسم یک پارچه نمیشه. اگر یک پارچه نشد، فصل رو نمیتونیم بر متصل وارد کنیم، چون ما گفتیم فصل میخواد بر متصل وارد بشه و متصل قبول نمی کنه. بنابرای قول زینقراتیسی ها، فصل بر متصل، وارد نمیشه تا شما ناصار باشید هیولا رو متقب بشید. فصل بر متصل وارد میشه و متصل رو آشکار میکنه. پس اگر ما بخواهیم قول زینقراتیسی ها رو رد کنیم، جسم میشود یک پارچه، و وقتی شد یک پارچه اون وقت فصل میخواهد بر متصل وارد شود، و چون نمیتواند بر متصل وارد شود، بر هیولا وارد میشه، که بیانش قبلا گذاشت. همین مقداری که گفتیم جسم میتواند فصل رو قبول کند، با توجه به این که متصل نمیتواند فصل رو قبول کند، همین مقدار بر مکافیه. چون اگر جسم فصل رو قبول می کند، پس معلوم می شود متصل تنها نیست. چون متصل نمیتواند فسق، متصل تنها نمیتواند فسق قبول کنه. از این چه میبینیم جسم میتواند فسق قبول کند ولی قبول هم نشد یه جا، ولی میتواند قبول کند، میفهمیم که متصل تنها نیست، متصل است به زمینه یه چیز دیگه که اون متصل است قبول نمی کند، اون چیز دیگه قبول می کند. دقت می کنید که اگر ما ثابت کردیم که قبول اتصال رو داریم، برای ما کافی است که ماده را اثبات کنه، لازم نیست که فعلیت اتصال رو داشته باشیم. همین اندازه که قبول اتصال رو داشته باشیم کافیه، چون میگیم متصل قبول اتصال نمی کند پس مجاورش باید قبول کند. نمی خوام بگیم متصل امکان فعلیت انفصال، نمیخوام بگیم متصل انفصال فعلی نداره تا شما بگید که خیلی جا انفصال فعلی نداره، میخوام بگیم متصل قابلیت انفصال نداره. خب حالا اگه جایی پیدا کردید که متصل قابلیت انفصال داشت، میفهمید که مجاورش قابلیت داره، در اینجا حیول ثابت میشه. خب یه سوال اینجا مطرحه، بلکه چند تا سوال. سوال اول اینه که چرا مصنف قسمت وهمیه یا مصدریه یا واقعین به حسب اختلاف عرضه اینجا مطرح کرد؟ چرا اینا رو مطرح کرد؟ میفهمم به خاطر اینکه این مغرطشی ها این چنین قسمتی رو نسبت به جسد لا یتجزا جایز میدونستن. مصنف اینو مطرح کرد تا از اینجا استدلالش رو شروع کنه. اگر میخواست قسمت خدشی رو مطرح کنه، همون اول زین اغرطیسی ها میگفتن قبول نداریم، استدلال ادامه پیدا نمی کرد. ولی مصنف اونی که اونها قبول داشتن مطرح کرد و استدلال رو ادامه داد تا اینکه اونها نتونن از اول بگن قبول نداریم، همین جرحه بگن قبول داریم قبول داریم، تا آخر سر ما نتیجه بگیریم ناصر هم بگن قبول داریم. وقتی نتیجه آخر رو گرفتیم ناصر بگن قبول داریم دیگه. و شیخ و قد خست قسمت الفرضیه و لطوی به اختلاف عرضه این به ذکر متعلقه به خصف. مصنف این دو قسمت رو اختصاص به ذکر داد، یعنی فقط این دو قسمت رو ذکر کرد. یکی قسمت فرضیه رو که وهمیان جزش بود، یکی هم و لطوی به اختلاف عرضه این رو که به دو قسمت تقسیم میشد، عرضه این قارن یا اضافته این. این دو تا تقسیمی رو که یکی به فرض بود یکی به اختلاف عرضه بود، من اختصاص به ذکر داد، یعنی فقط این دوتا رو ذکر کرد. لأن اصحاب هازل مصاب که زین مغراتیسی هستن یجبزون هما علا تلکل بسائد، این دو نوع قسمت رو در این بسائد یعنی بر اجسام لایتجزا اجازه میدن، به خلاف فکیه رو، فکیه رو اجازه نمیدن. تقسیم فکی، فکیه تقسیم فکی، تقسیم فکری رو بر جسم لایتجزا اجازه نمیدن، ولی تقسیم وهمی و تقسیم به اختلاف عرضین رو اجازه میدن. خب بعد سوال دوم اینه که چرا مصنف اختلاف عرضین رو به دو قسم تقسیم کرد، یکی قارین یکی مضافین، که توضیحش در جلسه گذشته گفته شد. بازم علتش اینه که اون زینارتیسی ها هر دو را قبول دارن، چون هر دو را قبول دارن ایشون به دو قسم تقسیم کرد. اخه مرادش از قارن چیه؟ مرادش از اضافه تین چیه؟ اینو دیروز گفتن مرادش از قارن دو عرضیست که خودشون ملاحظه بشوند، مرادش از اضافه تین در صورتیست که این جسم با جسم دیگه مقایسه بشه، در صورتی که خود جسم ملاحظه بشه عرضش و عرضش ملاحظه بشه میشه عرض قار. مثلا این جسم لایتجزا اگر سفیدی و سیاهیش ملاحظه بشه بدون قیاس، میگیم سفیدی یه جزئه سیاهی یه جزئه دیگره که تقسیم میکنیم به اختلاف عرضین قاره. اما اگر بخوایم با اضافه تقسیمش کنیم حتما باید مقایسه کنیم، بگیم این جسم لایتجزا ارتباط دارد با این جسم طرف راست و ارتباط دارد با این جسم طرف چپ، این دو تا ارتباط ها باعث میشه که دو قسمه این جسم لایتجزا دو قسم پیدا کنه. پس دو قسم پیدا کردن این جسم لایتجزا در عرضین قارین احتیاج به اضافه نداره، ولی در احتیاج به مقایسه نداره، ولی در اضافتین احتیاج به مقایسه داره. چون دو جور میشود تقسیم کرد، مثلا هر دو جور رو مطرح کرد. و قسم لطی و یعنی قسم القسمت اللطی، اختلاف عرضین، اون قسمتی که به اختلاف عرضینه اینو تقسیم کرد به دو قسم. یک ما یکون، یعنی تقسیمی که یکون و یکون تامه، تقسیمی که یتحقق به سبب عرضین قارن. دوم و الا ما، یعنی و الا تقسیم که یکون و یعنی یتحقق به سبب عرضین اضافیین. البته کاملا ناقص هم بگیرید اشکال نداره، ولی تامه بگیرید راحت‌تر معرفی میکنه. و اراد بالقار، مرادش از عرض قار اون عرضی است که برای موضوع یعنی برای جسم لایتجزا ثابت می شود فی نفسه، بدون احتیاج این که ما این موضوع رو با غیر مقایسه کنیم. و دل اضافی، یعنی و اراد بالاضافی ما، یعنی عرضی رو که لل موضوع برای موضوع که همون جسم لایتجزا اتفاق می افتد به حسب قیاس این موضوع الاغیره، یعنی در صورتی که این موضوع رو که جسم لایتجزا است با غیر از که اجسام دیگر است مقایسه کنیم. خب چرا مصنف قولش را بسط داد؟ میتونست از اول اجزای وهمیه تنها رو مطرح کنه رد شه. چرا اینطور بسط داد؟ چون که اینها قبول داشتن، چون زینبتیشی همه را قبول داشتن. و توضیحاتی هم که بعد از اجزای تقسیم گفت اونا را هم قبول داشتن، یعنی تمام مطالبی که تا اون آخر آمد همه مورد قبول زیمغرافیسی ها بود، لذا ما ازشون التزام میگیریم، چون قبول دارن التزام میگیریم. و این نما بسط القول به ذکر حاضر اقسام، چرا مصنف قولش را طولانی کرد با ذکر همین اقسام؟ میتونست مختصر فقط قسمت وهمیه رو مطرح کنه، یا فقط قسمت وهمیه و اختلاف عرضین رو بگه، این همه تفصیل نده. الان سه حالت رو مطرح کرد: اختلاف وهمی، تقسیم وهمی، تقسیم به اختلاف عرضین قارنین، تقسیم به اختلاف عرضین اضافیتین. چرا اینها رو همه رو با هم مطرح کرد؟ خب کلام بالاخره طولانی تر شد، احتیاج نبود به ذکر همه اینا. میفرماد انما بسط القول به ذکر این اقسام لان الجميع ما یجوزونه، یعنی تمام اقسامی که مثلا نشه کرد از چیزهایی بود که زین مغناطیسی ها اجازه میدادند، چون اجازه میدادند مصنف همه رو ذکر کرد. ثم بینه، حالا وارد استدلال میشه که مصنف استدلال کرد که این قسمت هایی که شما قبول دارید اینا اگر بر اون جسم لایتجزا وارد بشن، جسم لایتجزا رو لااقل به دو قسم تقسیم میکنن. بعدم ادامه داد که این دو قسم چه بقی دارن، که توضیح از کجا است. ثم بیان مصنف که هر قسمتی من هذهی از این قسمت ها، این قسمت ها چی بودن؟ یک قسمت وهمیه بود، دو قسمت به اختلاف عرضین قارن بود، سه قسمت به اختلاف اضافتین بود. هذهی یعنی این سه قسمت. کل قسمت من هذهی، هر قسمتی از این سه نوع قسمت، تحدثو، تحدثو بخونید، تحدثو اثنینیتن فی المقسوم، اثنینیتن یعنی تعدد، منتها به حد اقل اکتفا کرده، احداث می کند هر یک از این قسمت اثنینیتی رو در مقسوم. مقسوم یعنی جسم لایتجزا، در مقسوم که جسم لایتجزا احداث قسمت می کند. خب و بعد مصنف اینطور گفته و یکون و بعد القسمه تبا و کل واحده، اینا چون مطلبی که قبلا گفته شد دیگه توضیح جدید نمیخواد، همون چهار تا مطلبی رو که در متن گفتیم و در شرح دوباره توضیح دادیم الان داریم دوباره تکرار میکنیم. اما مصنف گفت تبا و یکون و بعد القسمه، یعنی بعد از این که اون جسم لایتجزا قسمت شد، حالا چه به قسمت وهمی، چه به اختلاف عرضین قارنین و چه به اختلاف اضافتین، وقتی قسمت شد یکون و تبا و کل واحد منزین نشل اسنین، هر یک از این دوتایی که با تقسیم جسم لایتجزا به دست آمدن که ما اسم یکیشون رو الف گذاشتیم اسم دیگری رو به گذاشتیم، یکون و تبا هر یک از این دوتا، یعنی مثلا تبا الف و تبا مجموعه ما، مجموعه ما قبل از قسمت، تبا مجموعی که این دو قسم قبل از قسمت داشتن. مجموع عرض کردیم یعنی همون جسم لایت اجزا که مجموعه این دو جزء وهمی رو در خودش داشت و همچنین تباع او ما یخرج من هما، تباع اون چه که خارج از این دو قسم است، یعنی خارج از کل است، چون دو قسم مجموعاً کل تشکیل می دادن، خارج از دو قسم میشه خارج از کل. و تباع ما یخرج من هما، تباع اون جو اجسامی که خارج از این دو جزء هم، یعنی خارج از این جسم لایتجزای مفروضند، مما، این مما بیان برای ما یخرجه، یعنی اون خارجی که موافق با این دو جزء باشد در نوع و ماهیت. خب و یکون و بعد القسمه، بعد القسمه ظرفه، اما تباع و کل واحده اسم یکون است و تباع و مجموعه ما عطف بر اسمه و تباع و ما یخرج من هما دوباره عطف این غیر مختلفتون فی ما تقتضی خبر یکون است. یعنی بعد از قسمت تباع این ستا غیر مختلف است در آنچه که هر یک از این سه اقتضا می کند، در آنچه که هر یک از این سه اقتضا می کند. ضمیر تقتضیه که ضمیر مؤنث مستتره برمیگرده به این ستا، به این ستا تباع. ضمیر مذکر مفردی که ظاهر از تقتضیه برمیگرده به ما، فیما یعنی در حکمی که مختلف نیستند، در حکمی که هر یک از این ستا اون حکم اقتضا میکنند، یعنی این ستا مقتضای واحد دارند، حکمشون واحده، یکسانه. وقتی حکمشون یکسان بود پس دیگه فرقی بین جسم لایتجزا و اون جسم مشهود نیست، همونطور که در جسم مشهود میشه فصل و وصل و عارض کرد، در جسم لایتجزای به قول شما هم میشه فصل و وصل و عارض کرد. اونم فصل و وصل و فکی، فصل و فکی وصلی که ما گفتیم، یعنی وصلی که یک پاسی کند، نه وصلی که شما گفتید. نمیتونی تقسیم کنی، نه نمیشه.
خب نمیتونی
تقسیم کنی، نه نمیشه. خب نمیتونی تقسیم کنی، نه نمیشه. خب نمیتونی تقسیم کنی، نه نمیشه. خب نمیتونی تقسیم کنی، نه نمیشه. خب نمیتونی تقسیم کنی، نه نمیشه. خب تقسیم نمی کنه، نه قابلیت تقسیم رو ممکن میشه. تقسیم نمی کنه، دیگه نمیتونه تقسیم کنه. الان بحث ما در این نیست که این جسم تقسیم می شود یا نمی شود، بلکه بحث ما در این که می تواند تقسیم شود یا نمی تواند. بحث در می تواند و نمی تواند، نه در می شود و نمی شود. بله یه جایی ابن سینا می رسید که جسم تقسیم نمی شود، یعنی اینقدر ریز می شود که می گفت که تقسیم نمی شود، ولی می گفت می تواند تقسیم شود، همونجا می تواند تقسیم شود رو ادامه می داد. منتها تقسیم فکی رو ما نمیتونیم انجام بدیم، ما منتقل میشونیم به تقسیم وهمی. ولی یه نفر دیگه بود میتونه تقسیم وهمی کنه، تقسیم فکی کنه، تقسیم فکی رو ادامه میداد. از فرق است این که تقسیم میشود و نمیشود که ما اینو نگفتیم، یا بین این که تقسیم میتواند بشود و نمیتواند که ما اینو گفتیم. ما گفتیم میتواند تقسیم شود، نگفتیم تقسیم میشود. و این نما قال بخونیم. خودشی مو با وقت گذشته میخوام بخونم. خب باشه، پس بقیش باشه در بعد.